بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. النجس مصدر ومعناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم بها. وعن ابن عباس أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. وعن الحسن من صافها مشركا توضأ. وعن الصادقين عليهم السلام من صافها الكافرة ويده رطبة غسل يده وإلا مسحها بالحائط. خب آیه 28 سوره مبارکه توبه می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، مشرکین نجس هستن، آلوده هستن. پس با مکان پاکی مثل مسجد الحرام سنخیتی ندارند. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی بعد از این سالی که سوره براءت نازل شده که سال نهم هجری باشه، دیگه حق نزدیک شدن به مسجد الحرام رو ندارن، تا چه رسد وارث شدن به مسجد. و این خفتم عیلتن، یعنی اگر بترسید از فقر، یعنی بترسید از این که حالا مشکین وارد نمیشن پس ما کاسبمون کساد میشه، نگران نباشید. فسوف یغنیکم الله من فضله، به زودی خداوند شما رو از فضل و احسان خودش بی نیاز میکنه. انشاء، اگر بخواد، یعنی اگر حکمتش مصلحت تعلق بگیره. ان الله علیم حکیم، خداوند علیم و حکیم، میدونه از نیاز شما اطلاع داره و حکیم میدونه چگونه این نیاز رو برطرف کنه. النجس مصدرون، نجس مصدره به معنی آلودگی و پلیدی. و معناه ذو نجس لأن معهم الشرک الذی هو بمنزلة النجس. انما المشركون نجس یک کلمه زوی در تقدیر داره، یعنی انما المشركون ذو نجس، یعنی مشرکین دارای آلودگی هستن، دارای نجاستن. پس و معنای نجس در آیه ذو نجسه، یعنی دارای آلودگی است. لان معهم، چون که با این مشرکین الشرک الذی، شرکی هست که اون به منزله پلیدی و آلودگی است، یعنی این شرکی که آلودگی درونیه به منزله نجاستی که آلودگی و پلیدی ظاهری است. پس یا باید توجیه کنیم بگیم یک کلمه زو در تقدیر انما المشرکون ذو نجس، و یا باید بگیم مبالغه در این تعبیر به کار رفته. انما المشرکون نجس یعنی نجاستن، نه دارای نجاستن، مثل زیدون عدلون. زیدون عدلون یعنی اصلا زید عدالته، این عدالت برای مبالغه به کار میره، یعنی وجودش یک پارچه عدالته. اینجا میگیم مشرکین به خاطر شرکشون وجودشون یک پارچه آلودگی و پلیدیه، این نجاست. پس توجیه دومی است که بگیم او جعلو کأنهم النجاست بعینها، این مشرکین قرار داده شدن که گویا به عین نجاست هستن، به عینها عینن، یعنی این نجاستن، همه وجودشون نجاست. مبالغتن فی وصفهم بها، اگر بگیم گویا به عینش نجاستن هستن، این از باب مبالغه در توصیف این مشرکین به نجاست. یعنی در اینجا در واقع مبالغه کردیم در توصیف این مشرکین به نجاست. و عن ابن عباس اعیانهم نجستون کل کلاب و الخنازیر، از ابن عباس نقل شده که کفار هم مثل سگها و مثل خوکها نجس العینن، عینشون نجسه، یعنی نجاستشون ذاتیه نه عارضیه. و عن الحسن، از حسن بصری اجوری نقش شده که من صافه هم مشرکن توضأ، اگر کسی با یه مشرکی مصافحه کنه این باید تجدید وضو کنه، یعنی وضوش باطل میشه. حالا شاید منظوری باشه که مثلا نجس میشه باید دوباره وضو بگیره، یا اصلا به اعتقاد او چنین کاری مبطل وضو هست. و عن صادقین علیهم السلام، از حضرت باقر و صادق علیهم السلام اجوری نقش شده من صافه الکافره و یده رطبتون غسل یده، اگر کسی با یک کافری مصافحه کنه و دستش تر باشه این غسل یده، این نجس میشه دستش، بعد دستشو بشوره. او عبارت که از اصلا نقش شده بود کاری به خشکی و تری دست نداشت، ظاهرش این بود که مصافحه با مشرک مبطل وضو هست، باید دور انسان وضو بگیره. اینجا حضرت صادق و باقر علیهم السلام صحبت رو نجاست بردن، یعنی کسی که با کافری دست بده در حالی که دستش رطوبت داره، حالا ایدهو فرق نمی کنه دست اون مؤمنه خیس باشه رطب باشه یا دست اون کافره، مهم سرایت رطوبته، یعنی یکی از این دو طرف دستشون خیس باشه کافیه برای این حکم. من صافه الکافره، کسی که با کافری مصافحه بکنه و یدهو رتبه، این ظاهری است که یدهو ضمیرش به من برمیگرده یعنی مؤمن، اما به کافرم برگرده اشکالی نداره، فرقی نمیکنه. این وظیفه‌اش است که غسل یدهو، این در واقع غسل خبره اخباره، ولی در معنای انشاست، یعنی لیغسل یده، باید دستشو بشوره، دستش نجس شده. و الا مسحها بالحائط، یعنی اگر آب نبود برای که دستشو تطهیر کنه اینو میماله به دیوار، یعنی به حسب این روایت حالا او باید فتوای فقها رو دید و مجموعاً نتیجه گیری کرد و جمع کرد این روایات رو. الان از نظر فقهی شاید چنین نظری الان نداشته باشیم، شاید منظور رو تیمم کردن باشه مثلا. و الا مسحها بالحائط، یعنی دستش رو باید بکشه به دیوار، مسح کنه به دیوار تا این آلودگی برطرف بشه، چون خاک پاک کننده هست، ولی نه در همه این موارد، موارد خاصیه. فلا یقرب المسجد الحرامه، یعنی فلا یحج ولا یعتمر کما کانوا یفعلون فی الجاهلیه. حالا که مشکین پلیدند یا دارای پلیدی هستند، ف ایفا فای ترتبه، فای تفریعه، یعنی نتیجه طبیعیش اینه که نباید به مسجد الحرام نزدیک بشن. خب این نزدیک نشدن به مسجد الحرام خودش کنایه از عدم وروده، یعنی حتما نباید وارد بشن، وقتی نزدیک نباید بشن دیگه وارد شدن حتما ممنوعه. منتها خود این نزدیکی شدن به مسجد الحرام کنایه از حج گذاردن، عمره گذاردن، چون این مشرکین به مسجد الحرام که کار داشتن یا عمره انجام میدادن یا حج، پس این آیه رو هم رفته معناش این است که اینا دیگه حق حج گذاردن ندارن، چون اعمال رو باید در مسجد الحرام انجام بدن و نه بعد داخل بشن. حق انجام عمره ندارن، چون باید اعمال عمره رو به جز احرام در مسجد حرام انجام داد. پس معنای لا یقربون مسجد حرام اینه که فلا یحج، نتیجهش اینه که پس نباید حج بذارن، چون اگر بخوان حج بذارن باید وارد مسجد بشن. ولا یعتمرو، نباید عمره بذارن وگرنه باید وارد مسجد بشن. کما کانوا یفعلون فی الجاهلیه، همچنان که این حج و عمره رو در جاهلیت انجام میدادن، ولی الان دیگه از این به بعد ممنوعه، جایز نیست. پس فلا یقرب المسجد الحرام، یعنی نباید حج بیارن، نباید عمره انجام بدن همچنان که در جاهلیت انجام میدادن. از کی ممنوعه؟ بعد حج عامهم هذا، یعنی سال نهم الان که تازه سوره براءت نازل شده، امسال اشکالی نداره حجشون رو انجام بدن، وارد مسجد الحرام بشن، ولی از سال دهم از سال بعد دیگه ممنوعه. عامهم هذا یعنی عام و سالی که درش قرار دارن، که منظور سال نهمه و هو عام و تسع من الهجره، که سوره براءت در این سال نازل شد. و این خفتم عیلتن ای فقرن به سبب من المشتکین من الحج و ما کان لکم فی قدومهم علیکم من الارفاق والمکاسب فسوف یغنیکم الله من فضله من عطائه و تفضله علی وجه آخر. اگر از عیله بترسید، عیله یعنی فقر، ایالم که ایال میگن چون نیازمند به انسانن، نونخور انسانن، الخلق و ایال الله، همه مخلوقات سر سفره خدا نشستن، نونخور حق هستن، فقیر او هستن، نیازمند اون هست. و این خفتم عیلتن ای فقرن به سبب من المشتکین من الحج، اگر از فقر بترسید به این دلیل که مشتکین از حج من شدن، یعنی به حج نمیان، با اونا داد و ستد داشته باشید، و به سبب ما کان لکن فی قدومهم علیکم من الارفاق والمکاسب، و به سبب اون چیزی که برای شما بود، اون منافعی که برای شما بود، در قدومهم علیکم، در وارد بر شما، یعنی اونا که بر شما وارد شدن در مکه مکرمه برای شما منافعی داشت، ارفاقی داشت، مکاسبی داشت. اجمالا اگر ترستون به این خاطر باشه نگران نباشید، فسوف یغنیکم الله من فضله، خداوند به زودی شما رو از فضل و عطاش بی نیاز میکنه. ارفاق تو پاورقی هم داره جمع رفقه به معنی نفع، پس ارفاق یعنی منفعت، منافع. مکاسب هم جمع مکسب یعنی درآمد، یعنی ورود مشتکین بر شما برای شما منافعی داشت، فواید و مکاسبی داشت، درآمدهایی داشت، از این دارید میترسید، به این سبب که قطع داره میشه از عیله و فقر میترسید، نترسید. اگر به این دلیل میترسید، فسوف یغنیکم الله من فضله، خداوند به زودی از فضل شما رو بی‌نیاز میکنه، یعنی از راه دیگری منافع شما رو، رزق شما رو تامین میکنه. فضلش یعنی من عطایی و تفضلهی علی وجه آخر، عطای الهی، تفضل الهی به علی وجه آخر، یعنی به صورت دیگری، از راه دیگری شامل حال شما میشه و شما رو بی‌نیاز میکنه. بعد نمونه از اون فضل الهی رو بیان میکنه که راه جدیدی باز شد. فاسلم اهل جده و صنعا و جرش و تباله فحملوا الطعام الى مکه فکان ذلك اقود علیهم و ارسل السماء علیهم مدرارا اکثر بها خیرهم. بعد از این جریان که مشرکین من شدند که از سال دهم وارد مکه مکرمه برای حج یا عمره بشن، اهل جده اسلام آوردن، یعنی مردم جده، بندر جده، اینا مسلمان شد. همچنین مردم صنعا در یمن و مردم جرش، تباله، این مناطق مختلف، اینا مسلمان شدن. مسلمان که شدن فهملوا الطعام الى مکه، یعنی آذوقه، طعام رو برای معامله و داستان آوردن به مکه، یعنی طبیعتاً یک بازاری برای کاسبی و درآمد مکیان باز شد از ایران. فکان ذلک اعود علیهم. اعود یعنی پرسودتر، یعنی این معامله با اینهایی که تازه مسلمان بودن، اهل جده و صنعا و جرش و تبال و امثال این بودن، سود معامله با اینا برای مسلمونا از سود معامله که قبلا با اون مشرکینی که ورودشون الان به مکه ممنوعه بیشتر شد. یعنی خدا نه تنها راه جدیدی برای رزقشون باز کرد، بلکه ایرا منفعتش درآمدش هم بیشتر بود. خب ای از یه طرف راه رزق باز کرد، اعود از ماده عوده یعنی پرسودتر، لذا میگن عائدات، یعنی اون چیزی که به انسان برمیگرده، منافع. و ارسل السماء علیهم مدرارا. مدرار صیغه مبالغه است، دره هست، دره یعنی ریزش کردن، مدرار یعنی خیلی ریزان. خداوند آسمان رو در حالی که خیلی ریزنده و ریزان بود بر اینا فرستاد، یعنی باران خیلی زیادی بر اهل مکه نازل کرد. اکثر بها خیرهم، به واسه این سما، سما یعنی باران، ارسل السما یعنی بارون فرستاد برای اینا مدرارن، در حال که خیلی میریخت. اکثر بها خیرهم، یعنی با این سما یعنی با این باران خیرشون رو خیلی زیاد کرد، یعنی علف ها سبز شدن، زراعتشون رونق گرفت، غذا برای دامشون فراهم شد، اجمالا خیلی زیادی از این باب براشون آماده شد. یعنی خداوند کاری کرد که اینا بفهمن که اگر راه درآمدی بسته شد به دلیلی، خدای متعال راه های دیگری رو که منافعش و سودش بیشتر برای اونا باز میکنه. پس به خدا توکل کنید، ایمانتون رو زیادتر کنید. قول او تعالی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. یه دستور دیگری خدای متعال به مسلمین و مؤمنین میده، بجنگید، قاتلو. با کیا؟ با کسانی که لا یؤمنون بالله، مؤمن به خدا نیستن، ولا بالیوم الاخر، مؤمن به آخرت هم نیستن، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اینا او چیزی که خداوند و رسولش حرام کردند حرام نکردند، حرام نمیدونن. پس محرمات الهی رو حرام نمیدونن. ولا یدینون دین الحق، گرایشی و تدینی به دین حق ندارن. خب اینا کیا هستن؟ من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که بهشون کتاب آسمانی داده شده. پس بجنگید با اهل کتابی که ایمان به خدا ندارن، ایمان به روز آخر ندارن، به قیامت ندارن، محرمات الهی رو حرام نمیدونن و گرایشی به دین حق ندارن. با اینا بجنگید. خب بجنگید تا کی بجنگید؟ حتی یؤتوا الجزیه عن یدین، تا اینکه با دست خودشون جزیه بدن، اون مالیات اسلامی بدن. و هم صاغرون، یعنی در حالی که خارن، پستن در برابر شما، این جزیه رو میدن. بجنگید تا تسلیم بشن و قبول کنن که به شما جزیه بدن در حالی که خار شدن، کوچک شدن. عن ابن عباس القى الشیطان فی قلوبهم الخوف و قال من اين تاكلون فامرهم الله تعالى بقتال اهل الكتاب و اغناهم بالجزیه و به فتح البلاد و الغنائم. یعنی در واقع این یه نوع شأن نزول هست برای این آیه، از جناب عبدالله ابن عباس نقل شده که بعد از که خداوند ورود به مسجد الحرام و مکه مکرمه و انجام حج و عمره رو بر مشرکین از سال دهم ممنوع و حرام کرد، شیطان اومد در دل مؤمنین خوف ایجاد کرد که پس رزقتون، نونتون از کجاست؟ القى الشیطان فی قلوبهم على خوفا، شیطان در دل مؤمنین خوف و ترس انداخت. و قال، و اجوری گفت به اونا، من اين تاكلون، از کجا میخورید، یعنی درآمدتون از کجاست؟ اینا که دیگه نمیتونن بیان مکه، باشون تجارتی ندارید. خدای متعال فامرهم الله تعالی به قتال اهل کتاب، خداوند به مسلمین و مؤمنین امر کرد که با اهل کتاب بجنگن. و اغناهم بالجزیه و به فتح البلاد و الغنائم، در نتیجه جنگیدن با اهل کتاب اونا تسلیم شدن و قبول کردن که جزیه بدن. از این راه کشورهای فتح شد، سرزمینهای فتح شد، غنایم به دست اومد، یعنی راه های رزق و منافع برای مسلمین باز شد. این در جواب اون القای شیطان بود که میخواست اینا رو ناامید کنه. خداوند مسلمین رو، این مؤمنین رو اغناهم بی نیاز شد بلیزیه، با اون مالیاتی که اهل کتاب بلست تسلیم شدن پرداخت میکنن، و اونا رو همچنین بی نیاز کرد به فتح البلاد، با گشودن شهرهای مختلف، و بالغنائم، با غنائمی که در این جنگ ها به دست اومد. در آیه ای تعبیر من الذین اوتوا الکتاب میفرمای این من بیانیه هست، و اون الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق رو داره توضیح میده که اون کسانی که این اوصاف رو دارند، منظورم من اهل کتابه، یعنی یهودی ها یا نصرانی هایی که این صفات رو دارند، با اینا بجنگید. پس من الذین اوتوا الکتاب ای بیانون، یعنی من بیانیه هست. بیان برای چیه؟ برای الذین ما ما فی حیزه، حیزن دور و بر، محیط، فضا، یعنی الذین با او بعدش که در دایره اون قرار گرفتن، اونو توضیح میده. بعد در این آیه خدای متعال از یهود و نصارا چند چیز رو نفی کرده، یکی ایمان به خدا رو، یکی ایمان به قیامت رو، یکی پذیرش محرمات الهی رو، یکی تدین به دین حق رو، میخواد اینو توضیح بده. نفع عن الیهود و النصارى الایمان بالله، خدای متعال ایمان به خدا رو از یهود و نصارا نفی کرده، فرمود که اینا ایمان ندارن. علتش چیه؟ لأنهم اضافوا الیه ما لا یلیق به، اضاف یضیف و اضافه یعنی نسبت دادن، چون اینا به خدای متعال نسبت هایی دادن که سزاوار حق تعالی نیست، در خور اون نیست. مثلا نسبت فرزند داشتن، نسبت شریک داشتن. لأنهم، چون که این یهود و نصارا اضافوا الیه، نسبت دادن به خداوند ما لا یلیق به، اون چیزی که لایق حق نیست، در خور اون نیست، شرکه. بنابراین توحید اینا توحید ناقصیه، پس در واقع مؤمن نیستن به خداوند، یعنی اون ایمانی که صافی باشه، درست باشه، منطبق بر واقع باشه، بدون آلودگی و شائبه باشه، در اونا نبوده. خب چرا اینا ایمان به آخرت ندارن؟ و نفع عنهم الایمان بالیوم الاخر لانهم فی ذلک علی خلاف ما ینبغی، ایمان به قیامت هم خدای متعال از اینا سلب کرده، چون که اینها در این مورد برخلاف اونی است که شایسته است که باشه، یعنی حالا یا فکرشون برخلاف این ایمان به آخرته، یا رفتارشون برخلاف ایمان به آخرته، یعنی طوری مثلا به دنیا توجه دارن، گرایش دارن، اعمال زشت و گناهانی انجام میدن که با آخرت باوری و ایمان به قیامت ناسازگاره. خب چرا تحریم ما حرم الله رو نفی کرده از اینا؟ یعنی اینا چیزی که خدا حرام کرده حرام نمیدونن. و نفع عنهم تحریم ما حرم الله و رسوله لأنهم لا يحرمون ما حرم في الكتاب والسنة. علتش این است که او چیزی که در قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم حرام شده و در نزد ما مسلمین حرام هست، اونا حرام نمیدونن. مثلا شراب رو، گوشت خوک رو، این محرماتی که در نزد ما مسلمه و در قرآن و سنت اومده، اینا اونو قبول ندارن، باور ندارن، مرتکب میشن. به همین خاطر در این آیه خداوند از اینا نفی کرده تحریم ما حرم الله رو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.